بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در تحقیق اقتضاء در اختلاف قابلیت ها و موالید که خدای متعال در این دریای امکان جسم، در این بحر متشاکل الاجزا، بنابر چه اقتضایی یک جای از این دریا را انسان آفرید، یک جای دیگرش را حیوان آفرید، جای دیگرش را گیاه آفرید و به همین قسم، اقتضاء این اختلافات از کجا آمد؟ چجور خدای متعال این اقتضا را در این آدم برقرار فرمود؟ خب الحمدلله تا به اینجای از مطالب شریفه به توفیق امام زمان صلوات الله علیه دانستیم که اقتضا از ذات خدا نیامده، یعنی خدای متعال در ذات مقدس خودش دوری نسبت به شیئی یا نزدیکی نسبت به شیئی یا تمایل نسبت به شیئی یا تباعد نسبت به شیئی در ذات خدا راه نداره. از طرفی هم خدا حکیمه، بنابر حکمت فعلش را جاری میکنه. پس اگر یک جای را انسان آفریده، یک جای را حیوان آفریده، این آفرینش بر اساس بی حساب و کتاب بودن و خارج از حکمت و خارج عدل بودن نبوده، بلکه بر مبنای عدل و بر مبنای حکمت آفریده. اقتضا در ذات خدا نیست، در فعل واحد الهی هم که مشیت باشه، انما امره واحده، در اینجا هم اقتضا نیست، اقتضای اختلاف. اقتضای اختلاف در همین آدم خلق هست، همین جوری که قابلیت ها را و موالید را اینجا آفریدن، این اقتضا را هم اینجا آفریدن و این اقتضا را اینجا برقرارش کردن. در این اقتضا، اقتضای اختلافات که از جمله مسائل صعبه هست، مسائل مشکله هست، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه متصدی شدن بر جواب در این مسئله صعبه، مسئله مشکله. فرمودن تا به اینجای از مباحث شریفه که مقدمات را بیان فرمودن، فرمودن که اول فعلی که از آدم غیب به عالم شهاده تعلق میگیره فعل حرکت و سکونه. از کجا نشأت میگیره؟ از تصرف عالم غیب در عالم شهاده، از دست متصرف که تصرف میکنه در عالم شهاده، از این تصرف حرکت و سکون آفریده میشه. در تصرف یک قبض داریم و یک بس داریم، یعنی قبض میکنه متصرف در این کومه، دست تصرف در مقام قبض اقتضای حرکت، اقتضای سکون میکنه، در مقام قبض دست متصرف اقتضای سکون میکنه و در مقام بست اقتضای حرکت میکنه. پس اول فعلی که از آدم غیب متصرف، دست متصرف خدا، صانع مدبر حکیم تعلق داد به این آدم، آدم شهاده، فعل حرکت و سکون بود. در این درس شریف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، هر فعلی یک سرش ابتداش این فعل بسته به فاعل هست، یعنی از فاعل این فعل جاری میشه، و سر دیگرش انتهای این فعل بسته به قابل هست، یعنی فعل در بین فاعل و قابل متولد میشه. از یک طرف فاعل این فعل را القا میکنه، از طرف دیگر قابل این فعل را اخذش میکنه، این فعل را دریافتش میکنه. در بین فاعل و قابل این فعل متولد میشه. یک نکته ای که انشاءالله نبایستی ازش غافل باشیم این هست که فعل از فاعل کنده نمیشه. خب این را در جای دیگر پیوسته برش متذکر بودیم، در اون مقام باشه. پس وقتی اینجا توضیح میفرمان بزرگوار علی الله مقامه که یک فعل یک سرش بسته به فاعل هست و سر دیگرش بسته به قابل، کسی اینجا تصور نکنه که فعل از فاعل کنده شده و به قابل چسبیده، به این معنای کنده شدن و چسبیدن نیست. همینقدر در اینجا در اثبات این مطلب هستیم که فعل را فاعل القا میکنه و این فعل در قابل شکل میگیره. پس یک سرش بسته به فاعل هست و یک سرش بسته به قابل هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که دو جوره سکون داریم، دو مقام، در دو مقام سکون تعریف میشه. در هر جورش معنای سکون در این دو جور در دو نوع، نوعش با نوع دیگر متفاوته و بایستی که اصطلاح حکیم را از این سکون به دستش بیاریم. دو جور سکون داریم. نوع اولش را فرمودن که سکون در مقابل حرکت هست، سکون در مقابل حرکت، سکونی که فعل مسکن هست. خب میبینیم حرکت را در این عالم جسم، هر جسمی میتوانه حرکت کنه، متحرک باشه، و میتوانه هر جسمی هم این حرکت را از او بگیرن و ساکن باشه. سکون و حرکت نقیض یک دیگرن، یعنی نمیشه اینها با هم جمع بشن، بایستی که یکیشون حتما نباشه، یکی نباشه تا دیگری باشه، نقیض همان. در اینجا حالا در فرق معنای نقض و ضد، در نقضیت، در نقیض بودن و ضد بودن یک نکته لطیف هست که خیلی در این مطلبش وارد نمیشیم، فقط میخوایم اینجا کلیات بحث را بفهمیم. انشاءالله دقتکاری ها باز در درس های بعد در توضیحات بزرگوار باشه علی الله مقامه. اینجا همینقدر میخوایم بفهمیم که سکون نقیض حرکت، یعنی اگر که شی ساکن باشه متحرک نیست، اگر شی متحرک باشه ساکن نیست. مطلب بدیهیه، مطلب واضحه. این یک نوع سکونه. یک نوع سکون دیگر هست که این سکون دیگر نقیض حرکت نیست، یعنی نیست که بایستی حرکت نباشه تا این سکون باشه، بلکه این سکون ملازم با حرکته. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، مثال های متعددش را داریم. به عنوان مثال، مثالی که خیلی آسان باشه و واضح باشه، زید را آفریدن، زید آفریده شد. آفریدن و آفریده شدن، اگر آفریدن نباشه آفریده شدن واقع نمیشه. پس آفریده شدن ملزوم و چسبیده و وابسته به آفریدن هست، یعنی این سکون آفریده شدن ملازم با آفریدن هست، با حرکت آفریدن. این سکون نوع دوم هست. آفریدن، زید را آفرید خدای متعال، زید آفریده شد. پس این جور سکون، یعنی هر چیزی که در سر جای خودش واقع شد حیث وقوعش را میگن سکون. هر چیزی که در سر جای خودش واقع شده به این مقام حس وقوع میگن مقام سکون. با اون سکون در مقابل حرکت، سکون فعلی نوع اول متفاوته. پس مثال خیلی آسان و واضحش به آفریدن و آفریده شدن هست. آفریدن زید را، زید آفریده شد. این آفریده شدن همیشه همراه با آفریدن هست. نمیشه بگن که آفریدن باشه یا آفریده شدن باشه، نمیشه. اگر آفریدن باشه آفریده شدن هم هست، اگر نباشه آفریده شدن نیست. به این سکون میگن سکون نوع دوم، ملازم با همیشه حس حرکت خودش هست، برخلاف سکون نوع اول که نقیض حرکت بود. ادامه مطلب شریف است. قبل از اینکه مطلب شریف را ادامه بدیم، برای اینکه انشاءالله یک مقدار ذهنمون بیشتر با عبارات حکمت مرتاض بشه، ریاضت پیدا کنه، حرکت را که حکیم علالله مقام توضیح می فرماد، حرکت یا انتقال به چند قسم انتقال یا حرکت تقسیم میشه. یک حرکت، حرکت فلوضع، یک حرکت، حرکت عن الوضع، یعنی حرکت از وضعیت، یک حرکت، حرکت درون وضعیت، درون این وضعیت جسم یک حرکت داره، از این وضعیتی که هست جسم یک حرکت دیگر داره. حرکت از وضعیت مثل حالات یک شی هست. یک شی وقتی که گرم باشه، سرد باشه، میگن حرکت عن الوضع درش واقع شده، از گرما حرکت کرد به سمت سرما، از گرما منتقل شد به سمت سرما. زید نجاره، میره آهنگر میشه، میگن زید حرکت کرد از نجاری به آهنگری. این یک انتقال، یک حرکت، این حرکت عن الوضع. یک حرکت، حرکت فلوضع، یعنی درون خود این شی، درون این حالتی که قرار داره حرکت، در حال حرکت. حرکت فلوضع یک بار حرکت حول محور هست، یک بار حرکت حول قطب هست، حول محور و یک بار حرکت حول قطب. حرکت حول محور یعنی حرکت بین مؤثر و اثر. این اثر که سر جای خودش هست، مثل نشستن من، نشستن پیوسته داره از مؤثر، از من زید، این حرکت را دریافت میکنه که جای خودش نشسته باشه، میگه من به حول و قوه زید هست، سر جای خودم هستم. پس بین این مؤثر و اثر همیشه یک انتقال در حال انجامه، یک امداد از جانب مؤثر به اثر هست، داره امدادش میکنه، یک استمداد هم از جانب اثر هست به مؤثرش، اونم داره طلب مدد میکنه. بین میگن حرکت، حرکت فلوضع، حول محوره، یعنی محور یک سرش مؤثره، یک سرش اثره. یک بار دیگه گفته میشه حرکت فلوض، به جای اینکه بگن حول محور میگن حول قطب، داره حول قطبش حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی این نشسته من که اینجا هست، این نشسته رأس مشیتی که برش تعلق گرفته و این نشسته سر جای خودش هست، رأس مشیتش در عرصه خود این نشسته هست، یعنی به خود این نشسته، نشسته را ساختن، میگن حول قطب. پس حول قطب یعنی در مقام خود این شی که میگیرن و این شی را میسازن، بهش میگن حرکت حول قطب. پس یک حرکت شد حول قطب، یک حرکت شد، یک انتقال شد حول محور. اینا حرکت های بلوزه، حرکت های فلوزه. یک حرکت دیگر هم شد حرکت عن الوضع، یعنی از اون وضعیتی که داره شی تغییر حالت میده، شی در اینجا صفتش و ویژگیش در اینجا منتقل میشه. مثلا شی اینجا گرمه میشه سرد، زید نجاره میشه آهنگر. به این میگن حرکت عن الوضع، به این میگن انتقال عن الوضع. انشاءالله این اصطلاحات را که یاد بگیریم دیگه، اونجایی که حکیم میفرماد علالله مقام که امام زمان صلوات الله علیه از اینجا منتقل شدن به حورقلیا، دیگه فقط حرکت‌های کودکانه در ذهن متصور نمیشه، مثل کودک‌ها حرکت ظاهری جسمانی صرفا در ذهن متصور نمیشه. میگن آقای زید آهنگر بوده، الان شده نجار، حرکت کرد از آهنگری به نجاری. امام صلوات الله علیه در اینجا شناخته می شدن. حالا صفت امام علیه السلام این هست که در اینجا دیگه به عنوان امام شناخته نمی شن، امام را مردم نمی شناسن. حرکت کردن از شناخته شدن به شناخته نشدن، دیگه شناخته شدنشون در آدم حورقلیا هست، برای آدم حورقلیا حضرت معروف هستن، معروف اونجا هستن. این شناخته شدن حضرت، این عنوان امامت حضرت، شناخته شدن حضرت منتقل شد از اینجا به آدم حورقلیا. امام علیه السلام از این که معروف باشن منتقل شدن به این که معروف نباشن، به این که شناخته نشن. پس این نوع حرکت و انتقال حکمی هست. پس در اینجا دو نوع سکون را فهمیدیم، یک سکون، سکون مقابل حرکت، سکون دوم سکون به معنای ملازم حرکت که هر جسم در جای خودش واقع شده باشه. این سکون از ادامه مطلبی که داریم، منظور بزرگوار علی الله مقام سکون نوع اول هست، این سکونی که نقیض حرکت باشه. پس از اینجا به بعد انشاءالله وقتی که سکون را بیان می فرمان از عالم غیب تعلق به عالم شهاده گرفته، یعنی سکون بر ضد حرکت، سکون نقیض حرکت، سکون فعلی. ادامه مطلب شریف است. حالا این سکون متعارفی که هر چیزی سر جای خودش هست، کسی کارش نداشته باشد، این سکون نوع دوم گفتیم منظور بزرگوار در اینجا این سکون نیستش. بعد تا می رسیم به اینجا، اینها را در مجلس قبل خواندیم، رسیدیم به این عبارت شریفه. همه کومه ها اینجور سکون را دارن، این سکون ملازم با حرکت، یعنی هر چیزی در سر جای خود موجود است، جسد سر جای خود موجود است، تمام حیات، خیالات سر جای خود موجود است و همچنین کومه نفس در سر جای خود موجود است، کومه عقل در سر جای خود موجود است. این سکون عامه است، این سکون عامه سکون نیست. می‌فرماید ما با این سکون اینجا کار نداریم، ما سکون نقیض حرکت را بررسی می‌کنیم. تسکین فعل متعدی است و غیری باید آن را ساکن کند. حالا سکونی که باید از تسکین حاصل شود اینجور چیزهاست که میگویم که از لوازم جسم نیست و از خارج عالم جسم باید بیاید، برخلاف اون سکون دیگر که لازمه جسم بود، یعنی جسم را آفریدن، جسم آفریده شد، این سکون همیشه لازمه جسمه، این را بندازیم بگذاریم کنار، کنارش بگذاریم، با این سکون کار نداریم. یک سکون دیگر، سکون مقابل حرکت، جسم متحرک ساکن نیست. حالا جسم ساکن نیست، از جسمیتش افتاد نیفتاد، پس این سکون لازمه جسم نیست. جسم چه ساکن باشه چه ساکن نباشه از جسمیت نمیافته، یا باید متحرک باشه یا ساکن، متحرک باشه ساکن نیست باز جسمه، ساکن باشه متحرک نیست باز جسمه. درسته بایستی همیشه یا ساکن باشه یا متحرک، ولی لازمن همیشه نبایستی ساکن باشه، میتوانه متحرک هم باشه، جسم باشه، ساکن هم نیست. ما با این سکون سر کار داریم. حالا سکونی که باید از تسکین حاصل شود اینجور چیز هاست که میگویم که از لوازم جسم نیست و از خارج عالم جسم باید بیاید. چون لازم جسم نیست قبلا تحقیق فرمودن، پس از خارج عالم جسم، از عالم غیب این سکون را به اجسام تعلقش میدن. پس تمام عالم جسم از روزی که خلق شده یک ذره از این جسم به قدر سر سوزنی از آن کم نمیشود، و همچنین از آن روزی که خلق شده تا هرچه مد نظرتان باشد هر کار بکنی به قدر یک سر سوزنی جسم زیاد نمیشود. اگرچه گفته میشود خدا خیلی چیزها زیاد کرد در عالم جسم، یعنی آب نبود آب را آورد اینجا، خاک نبود آورد اینجا، آتش نبود آتش را آورد اینجا، افلاک نبودن آورد اینجا، عناصر نبود آورد اینجا. میفرماد که جس یک ذره ازش کم نمیشه. باز بعض جهال مطلب را نمیخوام که خیلی تفصیل بدیم، ولی ناچاریم که مطلب را در بعض جاها، چون مطلب لطیفه بایستی تفصیلش داد. بعض جهال میخوان که وارد در حکمت بشن، گمان میکنن مثلا چهار تا اصطلاح فرنگی بلغور میکنن که به اطراف، به طرف مقابلشون القا بکنن که ما احاطه داریم به تمام حکمتها، نوع حکمتها، و میتوانیم مثلا حکمت خاص را تنقیحش کنیم. اگر طرف چهار تا اصطلاح فرنگی را، چهار تا اصطلاح اغیار را آمد بلغورش کرد، این به معنای احاطه طرف نیست. احاطه از تعریف الفاظ فهمیده میشه، از تعریفی که شخص از الفاظ میکنه. آمد جاهلی اینجور بیان کرد، چون خیلی برش مبتلا شده، این مکتب برش مبتلا شده و مبتلا هم خواهد شد، و هرچه زمان جلوتر بره، اگرچه هوش اهل ایمان و شعور و فهم اهل ایمان بیشتر میشه و بیشتر اینجور حرکات خلاصه مفتزه میشه، سریع تر رسوا میشه، ولی همیشه اینجور حرکات بوده. مثلا شخص شنیده قانون بقای ماده را، قانون بقای ماده یا قانون بقای ماده و انرژی را، میگه آقا در عبارات بزرگان هم علالله مقامهم همین قانون بقای ماده مطرح هست. جسم از روزی که بوده یک ذره ازش کم نمیشه. یک چیزی از بیرون یاد گرفته، به گوشش یاد نگرفته، به گوشش خورده. از بیرون یک چیز به گوشش خورده، اینجا هم ظاهر عبارت را نگاه میکنه، ظاهر الفاظ را با هم قیاس میکنه. نه، اون قانون بقای انرژی ماده با این قانونی که اینجا بزرگوار میفرماد علالله مقامه میفرماد بقای جسم، اون بقای ماده با این بقای جسم ظاهرش یکی هست، معناش با هم متفاوت. اون قانون بقای ماده‌ای که فرنگی میگه که بعد تغییر پیدا کرد به قانون بقای ماده و انرژی، اول میگفتن قانون بقای ماده، بعد تغییر عنوان شد به قانون بقای ماده و انرژی، منظورش این هست. چون فرنگی به چشم مادی نگاه میکنه، نگاهش نگاه مادی و چشم مادی هست، به اجسام، به خلقت، به چشم مادی نگاه میکنه. منظور از قانون بقای ماده و انرژی این هست، میگه آقا در این ترکیب شیمیایی یا در این ترکیب از شیمیای بالاتر، ترکیب هسته‌ای یا هر ترکیبی که هست، اینقدر، حالا مثلا در مثال بزنیم که در مثال بهتر واضح میشه، میگه آقا مثلا اگر ما آمدیم گاز هیدروژن را، به اصطلاح خودش جاری میشه، گاز هیدروژن را و گاز اکسیژن را آمدیم با هم ترکیب کردیم، به ازای هر دو اتم هیدروژن یک اتم اکسیژن در این مولکول تشکیل شد، به این میگیم آب. ترکیب میشه از دو تا هیدروژن دو تا اتم گاز هیدروژن، یک اتم گاز اکسیژن، دو تا هیدروژن با یک اکسیژن، میشه تشکیل میشه ماده به نام آب. میگه آقا این هیدروژنی که با این اکسیژن ترکیب شد، دو تا هیدروژن با یک اکسیژن آمدیم تجزیهش هم کردیم، همین دو تا هیدروژن میشه با یک اکسیژن. میگه آقا قانون بقای ماده، یعنی این اتم داخل در این مولکول میشه، در این آرایش خاص، در این آرایش خاص اتمی میشه این ماده، وقتی که از این ماده تجزیه شد، خارج شد، در یک آرایش اتمی دیگر مثلا میشه یک ماده دیگر، یک جسم، یک ماده دیگر، یک شیء دیگر میشه. پس این میشه قانون بقای ماده. بعد اینها آمدن نگاه کردن، دیدن که اینجا حرفشون تناقض زیاد داره، گفتن آقا اسمش را میگذاریم قانون بقای ماده و انرژی. گفتن دو تا هیدروژن که با یک اکسیژن ترکیب میشه، اینجا یک مقدار انرژی، گرما آزاد میشه، بعض فرایندها گرما زا هست، بعض فرایندها گرما گیر هست، یا گرما گرفته میشه یا گرما آزاد میشه. گفتن یک مقدار از این ماده هم تبدیل به گرما میشه، یک مقدار کمش، گفتن آقا اسمش را گذاشتیم قانون بقای ماده و انرژی. این روش و این اصطلاح و این نوع دید از ریشه اشتباهه، از ریشه اشتباهه. وقتی که این گاز با این گاز ترکیب میشه و آب اینجا تشکیل میشه، چه میگه فرنگی؟ میگه آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، این اتم با این آرایش که اینجا نشسته، میگه اختلاف در کمیت هست. میگه دو تا هیدروژن با یک اکسیژن میشه آب، دو تا هیدروژن مثلا با دو تا اکسیژن میشه یک ماده دیگر. میگه آقا این اختلاف در این کمیت هست، یک مثقال از این با دو مثقالش میشه یک چیزی، یک مثقال از این با سه مثقالش میشه یک چیز دیگر. مثقال ها اجزا هم هر کدام در جای خودش هستن. میگیم آقا مگر به صرف جسم، به صرف این اتم، به صرف این پروتون، به صرف این جسم، مگر کیفیت به صرف این جسم برمیگرده؟ اصلا کیفیت ربطی به مقوله کمیت نداره، کیفیت ربطی به مقوله کمیت نداره. گرما یک اثری هست روی این جسم نشینه، چه کار داره که مثلا این دوتا یا یکی از این باشه یا دوتا یا دوتا از اون باشه. مثل این که شما فرض کنید، به اینکه معنای عبارت اینها بهتر فهمیده بشه، فرض کنید مثلا به گویهای، به کره هایی که کوچک باشه بین میگن اتم. میگه آقا سه تا از این کره با دوتا از این کره میشه فلان ماده، سه تا از این کره با سه تا از اون کره میشه فلان ماده. این کره ها کنار هم مینشینن، کره ها از هم باز میشن، همین کره ها هست. سه تاش با سه تاش میشه این، سه تاش با دو تاش میشه اون، سه تاش با یکیش میشه یک چیز دیگر. اصلا ما از ابتدای این دروس حکمت داریم این را نقضش میکنیم. جسم یعنی چه؟ میگیم آقا جسم یعنی چه؟ هرچی صاحب طول و عرض آن باشه. طول و عرض آن چه کار به کیفیت داره؟ مگر که حرارت ربط به طول و عرض آن داره؟ مگر خاصیت نباتی، مگر خاصیت انسانی، روح انسانی، روح حیوانی ربطی به طول و عرض آن داره؟ طول و عرض آن یک چیزی هست، کیفیت ها، خاصیت ها یک چیز دیگر هست. این خاصیتی که یک گازی بود تبدیل به یک آب دیگر شد، یک ماده بود یک ماده دیگر شد، اون خاصیت اول از بین رفت. این نیست که دوتا کره نشسته باشن، همون کره های اول، همون کره های اول هم از هم باز شده باشن. میگه کره ها همون جور بودن، کنار هم نشستن، از هم هم باز شدن، هیچ اتفاقی نیفتاده. این داره خاصیتش عوض میشه. دوتا کره صرفا کنار هم بنشینن از هم باز بشن، این خاصیت بر میگرده؟ خاصیت که بر نمیگرده، به این واسطه همونی بوده که هست. پس این تعریف وقتی از دید عقل نگاه میکنیم، کسی نگه آقا اینها دانشمندن، اینها خیلی بزرگن، اینها بهتر میفهمن. خب اگر بهتر میفهمن پس برو مسیحی شو، مسیح اینا مسیحیت رو هم رد میکنن، برو زندیق شو، اصلا منکر شو، منکر سانه شو، منکر خلقت شو، اصلا عقلت را بگذار کنار، بده دست اینها. اگر دنبال این هست که میخوای عقل تحصیل بکنی، عاقل باشی، به عقلت نگاه کنی، ببین خدا چه جور آفریده، ببین عقلت چه میگه، ببین عقل چه حکم میکنه. دو تا کره را با دو تا کره دیگر کنار هم بگذاری شد آب، سه تاش را بگذاری شد مثلا فلان ماده دیگر، چهار تاش را گذاشتی فلان خاصیت دیگر، این آخه اینجور میشه خلقت؟ خلقت که اینجور واقع نمیشه. عدد اتمش فلان باشه میشه نقره، فلان دیگر باشه میشه طلا، فلان دیگر باشه میشه سدیم، فلان دیگر باشه میشه نیتروژن. آقا پنج تا کره را کنار هم بگذاری میشه فلان چیز، ده تاش را بگذاری میشه یک چیز دیگر، اصلا با عقل جور در نمیاد. به آرایش کره ها که خاصیت ها عوض نمیشه، چقدر واضحه، چقدر آسان و راحته. منظور اینها از قانون بقای ماده همچو چرندیاتی هست. این چرندیات مراد حکیم علی الله مقام نیست. حالا اون شخص جاهل یک چیزی از بیرون شنیده بود، یک چیزی هم از اینجا شنید، کنار هم قرارش داد. اون قانون بقای ماده، بقای ماده و انرژی مال خودش، به درد خودش میخوره، مال بابای خودش، به درد ما نمیخوره. در اینجا بزرگوار علی الله مقام میفرماد که در عالم جسم ذره از جسمانیت جسم زیاد نمیشه و کم نمیشه. این یعنی چه؟ یعنی آقا این آدم جسم یک ابتدا و یک انتهای داره. انتهای آدم جسم کجاست؟ عرش خداست. عرش انتهای آدم جسم. در اینجا در این زمینی که روش زندگی میکنیم، در مرکز این آدمه، از این زمین اگر حرکت کنیم به سمت آسمان به یک منتها اله میرسیم، به یک انتهای فضا میرسیم. این را به قانون عقل قبلا ثابت کردیم، به عقل به یک انتهای فضایی میرسیم. اون منتها اله آدم جسمه، بهش میگن عرش. اون دیگه کش نمیاد، چون پشت عرش لا خلع ولا ملع، پشت عرش دیگه چیزی نداره، پشتی نداره اصلا، انتهاش همینه. اون دیگه کش نمیاد بگیم که آقا مثلا الان این قدر کشش بیاریم یک قدر دیگر اضافهش بکنیم، همین قدر هست دیگه، پشتی نداره. از این جسم ذره کم نمیشه، ذره اضافه هم نمیشه. این جسمی که خدا در این آفریده، در این محیط آفریده، در این عالم آفریده، این جسم پس ذره ازش کم نمیشه، ذره هم برش اضافه نمیشه. این جسم هست، یک یعنی جسم اینشین تود و عرض عمق، این تود و عرض عمق هست. حالا بر این تود و عرض عمق یک بار گیاه می نشینه، یک بار حیوان می نشینه، یک بار انسان می نشینه، یک بار فلان کوه می نشینه، کوه خراب میشه، فلان درخت می نشینه، درخت خراب میشه، فلان دریا می نشینه. پس بر این طول و عرض و عمق هر روزی یک چیزی می نشینه، هر روزی از آدم قبل یک فعلیت، یک جوهری روی این می نشینه. این میشه قانون این که ذره از جسم در مکتب حق کم نمیشه، ذره هم بر جسم اضافه نمیشه. دیده چقدر ربط نداشت به اون قانون بقای ماده اون فرنگی ها. پس این معناش یک معنایی هست، معنای اون عبارت معنای دیگری هست. پس اینجا بزرگوار الله مقامه میفرماد ذره از جسم، عبارت را بخوانیم، از آن روزی که خلق شده تا هر چه مد نظرتان باشد هر کار بکنی به قدر یک سر سوزنی جسم زیاد نمیشود. همین قدری بوده که هست. پشت عرش دیگه ما یک جای نداریم که فشارش بدیم، کشش بدیم، لا خلع و لا مدع، اصلا پشتی نداره عرش، انتهاش به همین جایی که میرسه، بهش میگن انتهای آدم جسم که عرش باشه. اگرچه گفته میشود خدا خیلی چیزها زیاد کرد در عالم جسم، یعنی آب نبود آب را آورد اینجا، خاک نبود اینجا آورد، آتش نبود آتش را آورد اینجا، افلاک نبودن آورد اینجا، عناصر نبود آورد اینجا. هر روز این تود و عرض و عم مرکب یک فعلیت، یک جوهری از جواهر غیب هست. هر روز یک چیزی خدا این را برش می نشانه. اینها را که آورد تعبیر آورده می شود که زیاد شد بر جسم و همچنین کم می شود از جسم. ننقصها من اطرافها، درختش می خشکد، حیوانش می میرد، انسانش می میرد. همه این جواهری هست که از آدم غیب اینجا می نشینه. البته وقتی آتش گرفت به زغالی چوبی، آن چوب حالتش تغییر می کند، پس زیادتی به هم رسانده. دیگر آن زیادتی اگر مطلوب کسی باشد پول می دهد، اگر مطلوب کسی نباشد باز پول می دهد که آن را دور کند از خود. می فرماد معاملاتی که اینجا واقع میشه، نسبت هایی که اینجا واقع میشه، ارزش و بهایی که اشیاء اینجا دارن به فعلیت های از عالم غیب هست. یک بار میگن این چوب فلان چوب گردو چقدر ارزش داره، خدا این فعلیت گردو را بر میداره زغال می نشانه چقدر بی ارزش میشه. برای اون چوب گردو چقدر پول میدادن، برای این زغالی که جای این چوب گردو نشست کسی نسبت به اون قبل چقدر پول کمتری میده، دیگه تقریبا بی بها میشه، اینقدر کم ارزش و کم بها میشه. پس ارزش ها به فعلیت هایی هست که از آدم غیب این آدم جسم تعلق میگیره. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه طلب توفیق کنیم از امام علیه السلام که به چشم عقل، به دید عقل نگاه کنیم، به دیده عقل در این آدم جسم. ما انسانیم، صاحب عقلیم، صاحب شعوریم. اگر عقل ما گفت الان روزه، همه دنیا بگن الان شب، ما چه کار به دنیا داریم؟ عقل من میگه الان روزه، من روز را میبینم، من عقل خودم را به دست بی عقل ها نخواهم داد. پس انشاءالله این جوهر عقل، این قوه عقل را به چشم عقل نگاه کنیم در اشیا، تا تا به حقایق قلوب، به حقایق ایمان، انشاءالله صنعت صانع مدبر حکیم را در عالم مشاهده کنیم، با اعتقاد حق و صحیح انشاءالله زندگی کنیم، انشاءالله که بمیریم و انشاءالله که محشور بشیم به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.